بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، شاعر عالم عارف با حال در قرن چهارم در همدان زندگی می کرد که در بین مردم معروف به بابا طاهر. کلمه بابا در اون قرن به معنای انسان بزرگ و معلم و سرمشق و آراسته بود که با نفسش، گفتارش مردم رو تربیت میکرد. ایشون یک کتاب بسیار مهم علمی داره عربی که شخصیت‌های مهمی مثل عین القضات و عالمانی در قرن 13 و عالمان برجسته‌ای در مناطق دیگر این کتاب عربی ایشون رو تفسیر کردن، شرح دادن، فارسی عربی. که کتابش نشون میده از دانش بالایی برخوردار بوده، اهل معرفت بوده، اهل دل بوده، شیعه بوده. در رباعیاتش که همه دو بیتیه، در یه دو بیتیش میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. نباید محبت پروردگار رو و انبیا رو و ائمه طاهرین علیهم السلام رو و عالمان ربانی واجد شرایط رو بی پاسخ گذاشت، چون بی انصافیه، ناجوان مردان است. انسان واقعا باید مرد باشه، با انصاف باشه، جوان مرد باشه، اهل سپاس باشه، بلد باشه به کسی که خوبی کرده، مخصوصا خوبی کامل، تشکر بکنه و از او قدردانی بکنه. در 8 شب گذشته من فقط با لطف خدا و با توفیق پروردگار برای شما محبت خدا و انبیا و ائمه و عالمان ربانی رو گفتم. حالا امشب باز با لطف خدا و با عنایت خدا میخوام بخشایی از پاسخهای محبت انسان رو به خدا بدم. یه انسانهای والایی، مرد و زن، که در متن قرآن مطرحن، داستان ساختگی و افسانه و داستان کتابای کوچه بازاری نیستش، متن قرآنه. پروردگار عالم زنانی رو، مردانی رو، خانواده هایی رو و جمعیت هایی رو، هر سه رو نام میبره که با کمال وجود و با همه هستیشون محبت پروردگار عالم رو عملاً، اعتقاداً، اخلاقاً پاسخ دادن. از اونایی نبودن که بگن ما هم خدا رو دوست داریم، یه کاری به کار هیچی نداریم. نه، این دوستی که کاری به کار هیچی نداریم یه جو هم ارزش نداره. در سوره آل عمران قل ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا عاشق خدایی و عشقتون راسته و عشقتون درسته و عشقتون اصیله، فتبعونی، بیایید از مجموع دستورات خدا که من پیغمبر بهتون ارائه کردم پیروی کنید. من قرآن رو از طرف خدا برای شما آوردم. من حرفایی که میزنم به عنوان روایت و حدیث برای رشد شما، کمال شما، سلامت دنیا و آخرت شما میزنم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اهل پیروی باشید، یحببکم الله، تا خدام شما رو دوست داشته باشه. محبت یه طرفه هیچ جا حساب نمیشه و دردی رو دوا نمی کنه که من بگم فقط خدا رو دوست دارم، کاری به کاری هیچی ندارم. اگه اینجوری باشه در متن آیه استفاده میشه که خدا ما رو دوست نداره. این میشه محبت یه طرفه و درد سر. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی که یک سر مهربونی درد سر بی. اولیای خدا برام نقل کردن، این که میگم اولیای خدا واقعا اولیای خدا که به منابع خوبی دسترسی داشتن، امیرالمؤمنین داشتن می اومدن، دست مبارکشون رو پیشونیشون بود، چهرهشونم در هم بود. میسم تمار یعنی خرما فروش به حضرت رسید، گاغ جون به قول ما ایرونی ها خدا بد نده چتونه، فرمود سرم خیلی درد گرفت. گفت برای چی؟ فرمود برای این که صبح سر تو درد گرفته. اینه داستان محبت دو طرفه، اینه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی. اگه خدا عاشقه تو هم عشق به خدا رو، عشق به پیغمبرانش رو، عشق به ائمه رو عملا نشون بده، یعنی با کار خیرت، با عبادتت، با اخلاق حسنت و با ترک گناهان کبیره و البته پافشاری نداشتن بر گناهان صغیره. به لطف خدا براتون 3-4 آیه قرآن از سوره مائده میخونم که در این 3-4 آیه داستان عجیب با حال با ارزش الهی و ملکوتی رو پروردگار عالم برای درس دادن بیان کرده. تمام آیات قرآن درس، تمام آیات. این سوره تبت، تبت یدا ابی لهبین، خیلی درسه که اگر بخواین با من مخالفت بکنید عاقبتتون، درونتون، وضعتون ابو لهب. اگه بخواین مخالفت بکنید، اما اگه میخواین با من رفاقت کنین، میخواین محبت کنین، میخواین نرمی به خرج بدین، میخواین کنار من وقار داشته باشید، نه بسیار با ارزش میشین. و من هم طبق آیات قرآن مغفرتم و رحمتم رو، شفاعت اولیاءم رو و رضایتم رو هزینتون میکنم. چقدر میشه؟ خودش میدونه. مغفرت او بی نهایت، چیزی در وجود مقدس حق دارای حدود و نهایت نیست. رحمت او بی نهایت، بهشت او پایان ناپذیره. شما اگه با من محبت داشته باشید و محبتتونم این باشه، عمل کنید، از گناه کنارگیری کنید و اهل خیر باشین، مغفرت من، رحمت من، شفاعت اولیاء من، رضوان من مال شما، مال شما. خب آیات اینه. چه آیات عجیب! ولی تجدن اقربهم مودتن لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یا آیه اول، یه تعدادی از دانایان نصرانی تعدادی، چون میگه و این منهم، یه تعدادی نه همش، منهم یعنی یه گروهی اندک که قسیس بودن، یعنی آدم های چیز فهمی بودن، آدم های با انصافی بودن، آدم های عاقلی بودن، و روحبان در اینها غیر قسیس یا آدم هایی هم بودن پارسا، پاک دامن، فراری از گناه، خوب بودن، اما نصرانی بودن، یعنی تسلیسی بودن، یعنی مشرک بودن، یعنی اعتقاد داشتن خدا ترکیبی از پدر، پسر و روح القدسه. مشرک بودن، اعتقادشون نادرست بود، ولی آدم های چیز فهمی بودن، اگر حقیقتو می دیدن می فهمیدن، می شنیدن می فهمیدن. یه عده‌شون هم روحبان بودن، پارسا بودن، اهل چشم چرونی و دنبال ناموس مردم رفتن و دنبال شهوات حرام نبودن. کلمه قسیس روحبان به این معناست و انهم لا یستکبرون، نسبت به حق اگر میافتن اصلا تکبر نداشتن. یعنی اینا دارن جواب محبت خدا رو میدن، هیچ تکبری نداشتن، هیچ. کبر بسیار خطرناکه. نه حالا کبر ما نسبت به هم دیگه که یکی میاد میشینه ما براش بلند نمیشه و عمدم داریم بلند نشیم، اینم کبره اما بده، ولی این کبر ما رو جهنمی نمی کنه. نه این که حالا من تو خیابون دارم میرم یه آدم محترمی رو میبینم میگم برای چی من به این سلام کنم، مگه این کیه؟ این کبره، ولی نه این کبری که قرآن میگه. کبر در برابر حق، یعنی خدا در قرآن میگه من این کارا رو میخوام، یه مرد یا یه زن میگن بی خود میخوای، بی خود میخوای. ما خودمون برای خودمون کسی هستیم، دستور برای چی به ما میدی؟ نماز بخون، به آدم سجده کن، زنا نکن، ربا نخور، مال مردم رو نبر، به تو چه که در زندگی ما به عنوان خدا دخالت میکنی؟ این کبره، این کبر. پیغمبر میفرماید اگر ذره‌ای، اسم ذره رو میبره، ذره‌ای از این کبر در قلب کسی باشه، چون کبر یا حالت درونیه، روی بهشت رو نخواهد دید. ذره این کبر خطرناکه و پروردگار می‌فرماید این تعداد قسیس دانا و این تعداد روحبان پارسا. لا یستکبرون فعل مضارعه، یعنی اصل دنبال کبر نبودن و اهل تکبر در برابر حق نبودن. چقدر تواضع خوبه، چقدر فروتنی خوبه، چقدر خاکساری خوبه. یه نفر تو کوچه، تو حرف العقوله، تو بهاره، ابی عبدالله رو دید، این انسانی که کل اصلی رو پر کرده، این انسانی که زین العابدین میگه کل موجودات بعد شهادتش براش گریه کردن، این انسانی که از قبل از به دنیا اومدنش تمام پیغمبران گذشته براش گریه کردن، این انسان حضرت رو تو کوچه دید، گوه حالتون چطور؟ آقا حالت چطور؟ فرمود حالم میخواد چطور باشه؟ و انا اصلا من قلبم میخواد از جا بکنه این حرف ابی عبدالله رو بگم. و انا افقر الفقراء و الیه، حالا میخواد چجوری باشه؟ گداتر از من در این عالم نسبت به خدا وجود نداره، تهیدستر از من وجود نداره. چقدر تواضع، چقدر فروتنی، چقدر خاکساری. واقعا بدنم خیس شد. و انا افقر الفقراء الی لا یستکبر. کسی که یه چنین حالتی داره، یعنی فروتنی داره، تواضع داره، شکست نفسی داره، خاکساری داره، در مقابل خدا سینه سپر نمی کن. اصلا نماز بخون، چشم، روزه بگیر، چشم، خمس بده، چشم، به بزرگترها احترام کن، چشم، چیزایی رو که نمیدونی اینا همه تو قرآن، برو از عالمش بپرس، چشم، همش میگه چشم. من بندم، از خودم هیچی ندارم. لا یستکبر. خب دنبالش آیه بعد، این آیه بعدش قوغا کرده. قوغا، اینا از حبشه اومدن، خیلی راه دور بود به مدینه، با اون مرکبای اون زمان قاطر اسب، از حبشه اومدن مدینه دنبال حق، دنبال حق، هیچ کاری دیگه ندارن، نمیخوان بیان تجارت بکنن و نه کاری دیگه، دنبال حقن. که اگر حق در مدینه است با همه وجود قبول بکنن و برگردن. و ازا سمع او ما انزل الى رسول، وقتی اومدن پیش پیغمبر و حرفای پیغمبر رو شنیدن، حرفایی که جان رو زنده می کرد، حرفایی که عقل رو شکوفا می کرد، قرآن می فرماید ازا سمع او ما انزل الى رسول، پیغمبر داشت براشون میگفت قرآن رو، آیات رو، ما انزل الی الرسول، ترا حبیب من در حالی که داری برای اینا قرآن میگی میبینی، تفیض و اعیونهم من الدمع از پهنای صورت با شنیدن قرآن دارن اشک میریزن. نصارا رو میگم و هنوز مسلمون نشدن، هنوز دارن میشنون. همین ترا اعیونهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. حبیب من نگاهشون کن، دارن قرآن گوش میدن، اشکشون جاریه. چرا جاریه؟ به چه دلیل؟ مما عرفوا من الحق، چون حق و با خوندن قرآن تو شناختن، دیدن که فعلا دین نصرانیت حق نی، باطله. فعلا دین نصرانیت نادرسته. مما عرفوا من الحق، همونجا توی مجلس حق رو شناختن. و تو 80 سالت هنو حق رو نشناختی، نشناختی، هنو نمیدونی حق با کیه. برای خودت علم میکنی یه دی رو حق میدونی، یه دی رو باطل میدونی، نشناختی، جاهلی. و به مرگ جاهلیت هم از دنیا میری و منتظر عذاب وقت مرگ تو، برزخ و قیامت خدا باش، که در برابر این توهین اگر اگری که کردی چه بکنه باهات. طبق قرآن شنیدن، گریه کردن، یقولون. همونجا تو اون جلسه گفتن ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. خدایا پروردگار ما، مالک ما، همه کاره ما، آمنا، ما پیغمبر تو قبول کردیم. به همین راحتی حق و شناختن، ما قیامت رو قبول کردیم، ما قرآن رو قبول کردیم. اما یه کاری هم تو بکن ای خدا، ما رو جزء کسانی که در طول تاریخ به وحدانیت تو، به خداوندی تو، به انبیاء تو، به کتابهای تو، به حلال و حرام تو اقرار کردن، قبول کردن، ما رو جزء اونا بینیم. ما دیگه نمیخوایم جزء نصارا باشیم، نمیخوایم. بعد آیه 3، این آیه دیگه چقدر فوق العاده است. و ما لنا لا نؤمن بالله، ما رو چه شده؟ به چه دلیل؟ به چه علت؟ به چه سبب گره به خدا نخوریم؟ چرا؟ اصلا چه دلیلی داره که ما دنبال خدا نریم؟ چه دلیلی داره که ما دنبال پیغمبر نریم؟ ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، به چه دلیل قرآن رو قبول نکنیم؟ به چه دلیل بیایم قبول نکنیم؟ دنیا و آخرتمون رو به باد بدیم، دنیا و آخرتمون رو خراب بکنیم؟ به چه دلیل؟ و نطمع ان یدخلنا مع القوم الصالحین. چرا؟ به چه دلیل ما امید نداشته باشیم که خدا ما رو در گروه بندگان شایستش قرار بده؟ به چه دلیل امید نداشته باشیم. ما 100% امید داریم خدا الان ما رو در دفتر شایستگان ثبت خواهد کرد. خب این جواب محبت خدا چقدر زیبا، جواب محبت پیغمبر، جواب محبت وجود مقدس خالق آفریننده. حالا خدا چی جواب داده؟ اینا که کامل جواب دادن، اینا که کامل اعلام کردن. خدا چی جواب داده؟ آیه بعد فأصابهم الله بما قالوا. این اعتقادی که این چند تا نصرانی به من نشون دادن که اعتقاد درست، ریشه‌دار، پایدار، با حقیقت، اونم برای نشون دادن اعتقادشون چه اشکی می ریختن. گریه بر هر درد بی درمان دواست. من یه دوستی داشتم آمریکا، دکتره، منو از نزدیک نمیشناخت، نوارای زیادی رفته بود آمریکا، از منبرا با نوارا با من آشنا شده بود. بعد یه سفر اومد ایران، منو پیدا کرد، اومد خونمون، خیلی چیزا برای من گفت. خب یه چیزی که در امریکا رسم شده گریه درمانیه، گریه درمانی. گفت زن مرد میان پیش دکتر، دکتر معاینه‌شون میکنه، میگه دوا نمیدم، شما 8 روز، شما 11 روز، شما 15 روز یه گوشه بشین فقط گریه کن خوب میشه. گفتم آی دکتر این گریه رو خدا در قرآن فرموده، این گریه در روایات شیعه آمده، این گریه در دعاهای اهل بیت اومده. گفتم آی دکتر ما دعای کمیل داریم، کلی مردم کنارش گریه میکنن، دعای عرفه داریم، ابو حمزه داریم، و بیشترین گریه رو کنار ابی عبدالله دارن مردم. گفت اینا تو این روزگار خیلی مرضا رو باید بگیرن، نمیگیرن، مال گریه است. گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. بچه باباش مرده بود، یه پول خیلی کمی مونده بود، مادره رفت آرد خرید، یه دیگ حلوا درست کرد، به بچهش گفت اب بابات که چیزی نمونده، اینو برده ببر سر چار را، خورده خورده بفروش، بیار با پولش زندگی کنیم، با سودش هم دوباره حلوا درست کنیم. بچه اومد نشست سر چار را، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت دید هیچکی نیومد حلوا بخره. بچه بود، 10-12 سالش بود، زار زار شروع کرد گریه کردن. یه آدمی اومد رد شد، گفت بچه چرا گریه میکنی؟ گفت مادرم این حلوا رو به من داده بفروشم برای اداره زندگیمون، هیچ که نخریده. گفت گریه نکن، کلش چند، بیا این پولش بیا خالی کن دیگه تو برد و برو. تا نگرید کودک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. خب من چی کار کردم برای این چند تا نصرانی؟ من چه جوابی دادم؟ محبتشون فعصابهم الله به ما قالو، با این اقرار و اعتراف و ایمان و اشک چشم و با این تواضع و فروتنی پاداش بهشون دادم. چی؟ جنات تجری من تحت الانهار. عجیب آیه، نه یه دونه بهشت. به این چند تا نصرانی بهشتارو دادم، جنات. اگه میخواست که میگفت فعصابهم الله جنتن، اما میگه جنات. هر چی بهشت دارم درشو به روی این چند تا نصرانی واکرد. به قیامت هر دری میخوان برین، هر بهشتی میخوان برین، برین. این پاسخ خدا به محبت شماست. حالا ما که نصرانی نبودیم، خدایا، ما تو رحم مادرمون که بودیم عایشه نقل کرده در کتابهای اهل سنت که پیغمبر فرمود خداوند، خیلی عجیبه، ازا اراد الله به عبد خیرن، این نقل عایشه از پیغمبره، خدا اگه خوبی برای کسی بخواد قذفه فی قلبهی محبت الحسین، در دلش محبت حسین رو میندازه. معلوم میشه خدا خیلی خوبی برای این آدم خواسته. و باز عایشه نقل میکنه که پیغمبر فرمود ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه، در دل مردم مؤمن برای حسین من یه محبت و عشق پنهانه. ما که نصرانی نبودیم، ما از رحم مادر عاشق ابی عبدالله بودیم، مایه عشق و خدا ریخته تو ما. بعدم مادر به دنیا اومدیم، یواش یواش اسمشو شنیدیم، رسمشو شنیدیم، جلساتشو دیدیم، حالا دیوونش. وقتی به چهار تا نصرانی، برادرانم، خواهرانم، بهشت ها میده، به شما چی میخواد قیامت عطا کنه؟ حساب اینو کردیم تا حالا؟ بلو با این چند تا آیه حسابشو بکنید که خدا به شما چی میخواد بده. شما مردم، من هم تجربه 55 ساله بودنم و تو مردم، هم در منبر، همین که خیلی سختم بگم، خیلی، اما برای خاطر ابی عبدالله میگم. تا الان 1350 جلد کتاب از من صادر شده و پخش شده و تألیف شده. با تجربه این مطالعات گسترده و نوشتن 1350 جلد کتاب و معاشرت با اولیاء الهی که حالا هیچ کدومشون هم نیستن، مردن همشون، شمای مردم، ای برادر، ای خواهران، یک لحظه دست از مسجد، عالم ربانی، نماز جماعت، هیئت حسینیه، روزه، گریه و نهایتاً ابی عبدالله بر ندارید، چون تمام خیر در همین مسائل. و یقین بدونید که ابی عبدالله اگر با همه وجود کنارش باشین و براش کار بکنین و پول براش بدین، یقین بدونید که عالی ترین عکس العمل رو به شما نشان خواهد. عالی ترین عکس العمل. من شب اولی که بعد چهار رو کرونا گرفته بودم بردنم مهمترین بیمارستان تهران، 8 شب همه آزمایش ها رو که کردن عکس ها رو گرفتن، دکترای فوق تخصص پسرم رو صدا زدن بیرون اتاق، گفتن ما باید به شما آمادگی بدیم، پدر شما نهایتاً تا 12 شب بیشتر زنده نی، چون ریه در حال عکار افتادنه. کی منو نجات داد؟ آمپول؟ قرص؟ دوا؟ بیرون که من خبر نداشتم، گریه های بر ابی عبدالله منو نجات داد. فقط مسئله دوا و دارو خط آخر صفحه بود. 2 نفر از بزرگترین مراجع شیعه همون شب تربت کنار قبر ابی عبدالله رو دعا خوندن، ریختن توی آب. یکیشون 1 ساعت، یکیشون نزدیک 2 ساعت فرستادن تهرون. صبح رسید بیمارستان، من که متوجه نبودم، یه قاشق چای خوری از اون آب تربت رو ریختن تو حلق من، همون تا حالا من اینجوری نگه داشته. حسین بمونین با عبیات، بمونین. گریه بر ابی عبدالله رو تقویت کنید. تقویت، خدا میدونه گریه بر حسین چه آثاری در زندگی داره، خدا میدونه. اون وقت این بودنتون با ابی عبدالله، با مسجد، با نماز جماعت، با هیئت قدردانی کنید. آخونده خوبی دارید، روحانیون خوبی دارید، امام جمعه سلامتی دارید. مسجداتون بذارید یه نیم ساعت، نیم ساعت، این نیم ساعت رو بیه نماز جماعت رو پر کنید. من اگه تو نوشته های آیت الله العظمای بروجردی نمیدیدم یه خود باورم سخت بود، ولی ایشون نوشتن در کتاب 50 جلدی جامع و احادیث شیعه که وقتی نماز جماعت تشکیل میشه اهل بیت میگن، با امام جماعت بشن 11 نفر، 11 بیشتر نشن. اگر دریاها مرکب بشه، درختان قلم بشه و جن و انس نویسنده بشن، ثواب این نماز جماعت 11 نفره رو نمیتونن بنویسن. حیفه. تجارت که هست، خرید و فروش که هست، مغازم که سر جاشه. شما مخصوصا در این منطقه ظهر و شب باید مسجداتون پر باشه. شما به روحانیونتون خیلی باید وابسته باشین. روحانیون بزرگوار هم آبوش محبتشون برای مردم باز باشه، در خونهاشون باز باشه، مردم راحت بتونن شما رو ببینن، راحت بتونن دردشون رو به شما بگن، راحت بتونن باهاتون ارتباط برقرار کنن. این عجیب در مردم و در دین مردم مؤثر، عجیب. و بودن با ابی عبدالله. من 18-19 سالم بود، طلبه قم بودم، روزای پنجشنبه می اومدم تهرون دیدن پدر مادرم، عصر جمعه برمی گشتم. یه آهنگر ماشین، ماشینای سنگین، این منبرهای مختصری من داشتم می اومد تا منبر، هنوز من شناخته شده نبودم، به من گفتش که صبح جمعه یه روزه است، 14-15 نفرم، میایی ببرمت؟ گفتم آره. رفتم دیدم عجب روزه ایه، 14-15 تا چیه؟ اینا 150 میلیون نفرن، هر کدومشون چند میلیون آدمن. تعداد 15 تا بود، اما چه نوری در این مجلس بود، چه گریه ای در این مجلس بود. یه 2-3 تا جمعه که من رفتم، وقتی که جمعه سوم اومدم بیرون، یه پیرمردی که اونجا شرکت میکرد اونم با من اومد بیرون، به من گفتش که خونتون کجاست؟ گفتم فلان کوچه. گفت اتفاقا منم تو همون کوچه زندگی میکنم. حالا من برای کوچم، شما خونت میره تو فرعی، یه نیم ساعت میای خونه ما. بعد خودشو معرفی کرد، گفت من حاج غلام علی قندیم، از تجار بازار بود، دیگه بازنشسته شده بود. گفت میای خونه ما نیم ساعت؟ گفتم بله. رفتم خونش، گفت بریم طبقه بالا، خالی بود، یه اتاقی رو نشون داد. گفت یه آخوندی از رشت اومد تهران به نام نظام رشتی، تهران شد منبری تهران. گفت این نظام رشتی به من گفت وقتی میرفت رو منبر، اول منبر خطبه نمیخوند، فقط میگفت السلام علیکم یا ابا عبدالله. مجلس میرفت، میگو نمیدونم چه نفسی داشت، اسم ابی عبدالله رو میبرد، از صدای ناله همه بلند میشد، همه گریه میکردن، همه. گو این خونه نداشت تو تهران. گو من یه رو بعد منبر رفتم سلام کردم، گفتم آج آقا من طبقه بالای خونم خالیه، تشریف میارین خونه من بشینی؟ من کرایم نمیخوام، پولم نمیخوام، هیچی نمیخوام. گفتش میام، من خانومم مرده، فقط دخترم بهانه، هیچ که دیگه نی، منم و دخترم. اساس کشید و اومد طبقه بالا. گو این اتاق، همین اتاق. بعد گفت دیگه مریض شد، بعد چند سال رخت خوابش اینجا افتاده بود. گفت چون من می اومدم بالا کاراشو می کردم، قضا می بردم، هر کاری داشت می گفتم انجام می دم. گفت اینجا بود. یه رو 10 صبح به دخترش گفتش که یک کتری آب با یک کاسه برای من بیار، من که نمیتونم بلندشم برم، اون وقتم لوله کشی نبود سر حوض. گو یک کتری براش آورد با یک کاسه، گو زیر بغل منو بگی بلندم کن. بلندش کردم، وضو گرفت، خوابید. به دخترش گفت، گو من شاهد این جریان بودم. به دخترش گفت نرو از کنار من بیشین، دست منو بذار تو دستت. به دخترش دست منو بذار تو دستت. به محض این که فشار دادم دستتو، سریع زیر بغل منو بگی بلندم کن، چون بناس قبل از مردنم ابی عبدالله بیاد بالا سرم. ایشون چه جور گریه میکرد وقتی برای من نقل کرد. گو یه مرتبه دست دخترشو فشار داد، دختره زیر بغلشو گرفت بلندش کرد، گو حسین جان اومدی؟ رفت سلام داد به ابی عبدالله و چشماش بسته شد. این حسین است که از برای اش جبرئیل وحی را نغمه سرایی این حسین از کذبی تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کند این حسین از کز برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی می کند این حسین است کز غبار خاک او حور جنت توتیایی می کند کشتی ایمان ز توفان ایمن است تا حسینش ناخدایی می کنند دختر پیغمبر خودتون درخواست کردی به امیر المؤمنین گفتید علی جان پیران بابامو به من بده حسن و حسین و صدا زد هر دو رو کنار دستش نشون پیران باباشو بهش دادن انداخ روی سر و صورت رو کرد به حسن و حسین چرا دیگه صدای پیغمبر نمیاد چرا نمیاد شما رو ببره مسجد دختر پیغمبر شما با دیدن یه پیراهن سالم خونه رو تبدیل به عزاخانه کردیم امشب برای شما مخصوصا روزه میخونم چون میدونم صدامونو میشنویم امام صادق میفرماید جمعی که برای حسین ما گریه میکنه روح مادرم میاد بالا سرشون به تک تکشون و به پدر مادراشون دعا میکنه دختر زینب تو بیابون سرگردون بود سر ابی عبدالله رو بالای نیزه دید شما پیرن بابا تو دیدی و خونه رو به هم ریختی حسین من سرت کو سرت کو این که دامان بگیرم تنت کو تنت کو که سامان بگیرم سراغ سرت را من از آسمانو، سراغ تنت از بیابان بگی. حسین من تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه، که من بوسه از هنجرت پنهان بگیرم. مگر خون حلق تو آب حیات است که از بوسه بر هنجرت جان بگیرم؟ حسین من، حسین من رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت را زین و آن بگیرم؟ یا باید دنبال شمر بدوم بگم سر برادرم و بده، یا باید دنبال خولی بدوم؟ کمی از سر نیزه پایین بیا که بهر سفر بر تو قرآن بگیرم. حسین من قرار من و تو شبی در خرابه یه گنج را کنج ویران بگیرم. خدایا این مردم مستعدن، فقیرن، نه شب دستشونو به طرف تو با عشق چشم دراز کردن. اگه بنا به جریمه بود بسمونه جریمه. باران رحمت و فراوان تو بر این منطقه نازل کن، مریضا رو شفا بده، شهدا رو غریق رحمت کن، امواتمون رو بیاموز. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده. خدایا به حقیقت زینب کبرا، به گریه های شب یازدهم زینب، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار. خدایا لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای قبولی امیرالمؤمنین برسان. خدایا لحظه مرگ صورت‌های ما رو زیر قدم حسینت قرار بده.